بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منهما و الردی و المعدنی و المصنوعی و المغشوش و الخالص اذا لم یکن للغش الی حد یخرجهما عن صدق الاسم و ان لم یصدق الخلوص. بله، مسئله در آن یه ذهب و فضه بود. اون مسئله سابق دیگه خیلی حرف نداره، گفته شد دیگه. خواستم توضیحی بدم دیگه، دیدم نه خیلی آقا اصلی شخص قبول نداره. برای کن حالا میگه فایده ای نداره، راست هم میگه تان دیگه. حالا آن یه ذهب و فضه کجا هست اینقدر خصوصیت داره؟ حالا مسئله دیگری که هست این است که مسئله 14 این است که اقسام ذهب فرق نمیکنه. آن یه ذهب و فضه بناش جایز نباشه تصرف درش، استعمال جایز نباشه، اکل و شرب درش جایز نباشه، هر کسی مبنای خودش، هر چی گفتیم در اونجا دیگه. این ذهبش هر جوری میخوا باشه، ذهب ججد باشه، ردی باشه، مغشوش باشه، خالص باشه، طبیعی باشه، مصنوعی باشه، تمام اینا فرق نمی کنه. آن یه ذهب و فضه اگر اکلش چه جایز نشد، استعمالش جایز نشد، تصرفاتش جایز نشد، هر چی گفتیم در مسئله، در این اقسامش فرق نمی کنه للاطلاق. البته یه جوری باشه که صدق اسم ذهب بکنه، اما اگر این قدر نقره جو کردن که دی اصلا نقرش میگن یا ذهب بهش نمیگن، یا مخلوط من النقره و ذهب میگن، ممتزج منهما میگن، این دیگه اشکال نداره. باید صدق ذهب بکنه، برای اون که ذهب مغشوشه. و بعد کسانی هستن که میگن اگر خواستی ذهب رو به کار ببرن، علایالن باید یه چیزی نقره مسی یه چیزی داخلش بکنن. حالا البته زیاد و کم است، ولی عیار هم فرق میکنه. 18 میشه 24 تا، 24 تاش که میگن نمیشه، بعضی ها میگن 24 عیار هم میشه، ولی که در کارهای صنعتی میگن علایالن یه عیاری کم میشه، باید از اون حدش یه مخلوط خارجی داشته باشه، مخلوط خارجی باید داشته باشه تا اینکه به هم درست بشه و به هم استمساک و چسبندگی داشته باشه. لذا مغشوشش، خالصش، ردیش، جگدش، مصنوعیش، طبیعیش، اینا هیچ فرق نمی کنه للاطلاق. ادله داره اطلاق. یصدق علیه الذهب لا یجوز شرب من بل اکل من. خب یه مسئله دیگری هست و اون اینه که بعضی ها خواستن ذکر کردن، گفتن نه، اگر مغشوش هم باشه و خالص هم نباشه اشکال نداره. مثل حریر، در باب حریر شما میگید نه، حریر اگر باید خالص باشه، اگر ممتزج باشه، این اشکال نداره. پس در ذهب هم همینطوره، اگر ذهب خالص باشه، آن یه ذهب و فضه شرب و اکل جایز نیست، و اما اگر خالص نباشه و مغشوش باشه، این اشکال نداره. مرحوم آقای خویی و دیگران میگن فرق باب حریر و باب ذهب، ذهب همین لفظ ذهب داره، از ذهب الخالص نداره، ولیکن اونجا حریر المحض داره، یعنی که مرد پوچیدن حریر جایز نیست بریش، حریر الحریر المحض، محض یعنی خالص. پس اونجا تعبیر روایت الحریر المحض، اینجا از ذهب. اگر غش به نحوی است که او را از اسم این خارج نمی کنه، یعنی از اسم ذهب خارج نمی کنه، این هم اشکال داره. پس اقسامش اینا چیزی نیست، مسئله نیست که بحث بشه. یه مسئله ای هست که این مسئله تا اندازه حرف داره، مسئله 14 هم بود، این مسئله 15 هم. ازا توزع و اختصل من اناء الذهب او الفضه مع الجهل بالحب او الموضوع سه، من اگر اناء ذهب و فضه ای را فرض بگیرید جاهل هستم به موضوعش که نمیدونم این ذهبه، طلا فروش که نیستم، نمیشه سپیل میکنم این برنج زردم هست، ولیکن برنج مقنع میکنم برنج، از جهت موضوع شک دارم که موضوع را تشخیص نمیدم که این برنج یا ذهبه و واقعا ذهبه، یا از ناحیه حکم اصلا حکم ذهب رو نمیدونم که در آنیه ذهب و فضه وضو و غسل درش جایز نیست. حالا از ناحیه جهل به موضوع موضوع را تشخیص نمیدم، خیال میکنم برنجه و به حسب واقع ذهب است و آبی درش هست من وضو گرفتم، یا آبی درش هست غسل کردم، یا از ناحیه حکم من میدونم طلا فروش هستم، خوب میشناسم طلا را و میدونم آنیه ذهب و فضه، بلکه حکمش را نمیدونم که آنیه ذهب و فضه غسل و وضو ازش جایز نیست، باطله، بنابراین که باطل باشه. اینجا مرحوم سید میفرماید صحه، چون مرحوم سید اگر یادون باشه در تمام سور سته که چه به سب باشه، چه به غمس باشه، چه به رمس باشه، چه آب منحصر باشه، چه آب منحصر نباشه، تمام سور رو گفت باطله، وضو باطله. خیلی با شجاعت و شهامت گفت به جهتی که وضو استعمال آنیه ذهب و فضه وقتی استعمال شد و استعمال حرام است، وقتی که حرام شد لا محاله چیزی که حرام است نمیشه تقرب بهش بکنه. در تمام سور گفت وضو باطله، غسل باطله. و اما در اینجا که از روی جهل به موضوع و جهل به حکم آمده وضو گرفته و غسل انجام داده، یا جهل به موضوع داشته یا جهل به حکم، میگه صحه، چه جهل به حکم باشه چه جهل به موضوع. البته حاشیه اینجا خیلی حاشیه دارن، حالا ما یه قدی توضیح میدیم. بله، ببینید، اذا توزع و اختصل من اناء الذهب او الفضه مع الجهل بالحكم، که نمیدونم حکم اناء الذهب و فضه که وضوع و غسل درش جایز نیست، مع الجهل بالحكم او الموضوع، نمیدونم که این طلاع صحه، ظاهرش اینه که صحیح است مطلقا. اینجا یه دویی داره مرحوم آقای گلپایگانی دارن، اذا کان معذورن و الا فالعهود البطلان، یعنی در صورتی که معذور باشه، این جهل یعنی جهل عذری باشه. حالا جهل به موضوع که اگر آدم جاهل به موضوعه، در جهل به موضوع فحص و بحث و چیزی هم نمیخوا، معذوره دیگه. در جهل به موضوع دو قسم نداره که جهل به موضوع بگم یه قسمش معذوره یه قسمش غیر معذوره. در جهل به حکم دو جور میشه داشته باشه، یکی از جایی باشه که فحص و بس نکردم، از مجتهد میتونستم برم سوال بکنم نکردم، حکم چیه آقا، اونجا میشه معذور باشه غیر معذور. معذورش اونجاییه که فحص و بس هم کردم چیزی دستم نیامد، یا مجتهد در دسترس من نبود، کتابم در دسترس من نبود، رساله هم در دسترس من نبود، من آمدم خیلی خوب وضوع غسل گرفتم، جهلن عذرنه. یه باره که در جهل به حکم جهلن عذرنه، اما در جهل به موضوع گفتم من جهلن عذرنه. لذا مرحوم آقای گلبایگانی میفرمایند اگر جهل جهلن عذر باشه اینجا اشکال نداره، و اما اگر جهل جهلن عذر نباشه، ان تقصیرن باشه، فالعهود البطلان، مثل که در صورت علمش مثلا بطلان میگی، در صورت جهلن عذرن هم چون ان تقصیرنه و اون حرمت منجزه بر شما، همین احتمال این که حرام باشه بر شما منجزه، میتونستی میری از رساله ببینی، میتونستی از مجتهد سوال کنی، میتونستی کتاب مراجعه کنی، میتونستی اجتهاد خودت مجتهد هستی اجتهاد بکنی، هیچ این کارا رو نکردی، آمدی یا الله برات جاری کردی و گفتی ان شاء الله اشکال نداره. اینجا میگه فل احفت البطلان. اما در جهل گفتم، اینجا مرحوم آقای خوب بود که مرحوم آقای گلپایگانی میگه اذا کان معذورن در جهل به حکم، و اما در جهل به موضوع همه جا معذوریت داره. این راجبی مرحوم آقای نائن اینجا دارن، الجاهل بالحکم، مرحوم آقای نائن خوب آمده، الجاهل بالحکم اذا لم یکن معذورن فی، اما جاهل به موضوع معذور، همه جا معذوره، فحص و بس هم نمیخوا. این حساب مسئله اجماع داریم و روایات هم داریم که در جهل به موضوع فحص و بس چیزی نمیخواد، نباید مراجعه کنم، اگر جناب عالی احتمال میدی این نجس باشه، احتمال میدی پاک باشه، یالا برات جاری کن، قاعده طهارت جاری کن، نباید بری این بکنی، فحص و بس بکنی، تفتیش بکنی، تفحص بکنی، خودت رو در زحمت بندازی، این حرفا نیست. لذا مرحوم آقای گفته الجاهل بالحکم اذا لم یکن معذورا فی کان کالعالم به، در صورتی که جاهل به حکم نمیدونم حکم این آیزه و فضیه حرمت است و وجوب باطله، ولیکن معذور نیستم، یعنی میتونستم فحص و بس کنم، میتونستم از ملچه سوال کنم، میتونستم رجوع به رساله بکنم، نکردم، تنبلی کردم، براءت جاری کردم و اینجا وضو گرفتم. اینجا مثل عالمه، همینطور که عالمش میگفتیم بطلان این مرحوم های گلپایی
بود
جهل تقصیری میشد، جهل تقصیری، اینجا جهل تقصیری. اینجا مل جهل بلحوک مرحوم آقای اصفهانی هم جز زرنگی کرده، همون حرف آقای نایینی را زده، ولیکن یه تعبیر دیگری کرده. ببینید اینجا مل جهل بلحوک مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای اصفهانی داره، یعنی تکلیفی جهل به حکم، یعنی جهل به تکلیف. تکلیف نمیدونم که تکلیف من اینه که از بهش وضو نگیرم. البته حکم وضعی هم داره، اینجا هم حرمت داره و هم بطلان داره. هر کدامش را جاهل باشم، جاهل به حکم میگه باشم، چه تکلیف باشه که حرمت را ندونم، یا اگر حرمتم را میدونم بطلان را ندونم و تقصیرن باشه، این اشکال داره. البته ایشون مال قصور، جهل یعنی جهل به تکلیف باشه، مال قصور، این که گفتیم صحه در صورت جهل، در صورتی که جهلش ان قصورن باشه، و اما اگر جهلش ان تقصیرن باشه، این اشکال داره. خب اینم آقا زیام داره، اذا لم یکنن تقصیرین، آل یاسین هم داره، الاقواه و البطران مع الجهل بالحکم، البروجردی، بروجردی البته اینجا مرحوم آقای بروجردی جهلن تقصیر رو هم قصورین نگفته. حالا این خودش مسئله ای هست که اینجا قاعده لاتا جاری میشه، قاعده لاتا جاری نمیشه، یا در باب نجاست اگر جهل به حکم داشته باشم نسبت به نجاست، یا جهل به موضوع، جهل به حکم داشته باشم، حکم وضعیش ندونم یا حکم تکلیفش ندونم، اونجا همه هیچ کدام لاتا جاری نکردن. اینجا مرحوم آقای بروجردی ظاهرش نگه داره بر این که الاقوا هو البطلان مع الجهل بالحکم، در صورتی که جهل به حکم داره مطلقا بطلانه. مطلقا بطلانه، چرا مطلقا بطلانه؟ یعنی اگر ان تقصیرن باشه درست، و اما اگر ان قصورن باشه، همینطور که آقایون گفت. بلکه ایشون ظاهرش این است که حتی در جهل ان عذرن هم اینجا دیگه لاتعاد و اینا را جاری نمی کنه. خب اذا کان معذورن الجواهری، اذا کان الجاهل و بالحکم معذورن الحکیم، که اشکال صحیح هست در صورتی که جاهل به حکم معذور باشه، و اما اگر جاهل به حکم معذور نباشه، قصوراً و ما تقصیر الاحبت البطلان فی ما قلنا بالبطلان مل عمد احتیاطاً الامام الخمینی، که امام هم میفرماید قصوراً و ما تقصیر الاحبت البطلان، همینطوری که مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط کرد، ایشون هم احتیاط میکنه. خونساری ازا کان ان قصورن و الا کان محرمن واقعا و معصیتن فلات سخل عباده. خب این کان ان قصورن شیرازی ازا فرزه تا آخر علایالی، همه اینجا حاشیه دارن. حالا یه مطلبی مرحوم آقای خویی داره، این اصل مسئله را ببینید. این اونجایی که جاهل به حکمه یا جاهل به موضوعه نسبت به آن یه زهب و فضه، حالا جاهل به حکمه چرا صحبت کنیم؟ جاهل به حکمه یه وقتیه که ما از باب خود این که خود اون وضوع محرم است، یعنی من میام به ارتماس همون جایی که جاهل به حکم هستم و حکم آنیه زهب و فضه را نمیدونم، من به نحوی ارتماس غسل وضو میکنم، که این دیگه بحث مقدمه مقدمش حرام باشه، اینانی خود این حرامه، خود این غسل و خود این وضو فی نفسه حرامه، کار نداره به این که از باب این که مقدمه ی حرام داره. حالا اون فرض دوم میکنیم. به عبارت اخرى، گاهیه که در اینجایی که جاهل هستم عالم میشم، هر دو صورت فرض میشه. حالا صورت جاهل داریم فرض میکنیم، خود اون وضو و غسل فی نفسه حرامه با قطع نظر از اجشه. مثل که من در اناء ذهب و فضه به نحو ارتماس غسل میکنم یا به نحو ارتماس وضو میگیرم، که خود این نفس وضو که ارتماس باشه، بنابراین که استعمال آنیه ذهب، این استعمال آنیه ذهب و فضه خودش فی نفسه حرامه. اگر شد فی نفسه در صورتی که علم باشه، اینجا ترتب و مرتب و اینام پیچینم یا حرف آقای خوبی باشه، اگر من شد به نحو ارتماس، حالا صورتی که علم دارم که استعمال آنیه ذهب و فضه جایز نیست و من آمدم به نحو ارتماس غسل کردم در آنیه ذهب و فضه، جا به نحو ارتماس وضو گرفتم، این خود فی نفسه وضو حرامه. و اینجا ترتبی من نداره که بگیم اگر نهی کردی خود این نفس، این مستاق از برای حرام است، چون استعمال آنیه و ذهب و فضه فی نفسه حرام است و دیگر راهی از برای صحت نیست. آقای خویی که در انحصار و عدم انحصارش و همه اینا را حکم به صحت میکرد، اینجایی که به نحو ارتماس باشه، چون خود نفس این وضو حرمت پیدا میکنه و شیئی که حرمت داره نمیتونه مبغوز مولا و مبعده نمیتونه مخرب بشه، پس این مصداق واجب، یعنی مصداق وضوع واجبی نمیتونه قرار بگیره، پس باطل. ترتب و مرتب و اینا هم جاشیست. حالا همجایی که اگر عالم بودم یقیناً وضوع باطل بود، یقیناً غسل باطل بود و ترتبم اینجا کارساز نبود، حالا اگر من جاهل شدم به همین کار رو کردم، یعنی جاهل به حکم هستم، نمیدونم که استعمال آنیه ذهب و فضه جایز نیست، من آمدم با جهل به حکم وضو گرفتم یا غسل کردم به ارتماس، به ارتماسی کار کردم، اینجا آیا میتونیم حکم به صحت بکنیم یا میتونیم حکم به عدم صحت؟ یه باره که عذر من، حالا اینجا دو جوره، یه باره که عذر من عذر معذور هستم، یه باره که عذر معذوریتم نداره، یعنی جهلی که دارم عذره و معذور هستم، یعنی دسترس ندارم به این که من بپرسم خصوصیات، بپرسم چطور، هیچی دست من نیست. خیلی خوب، یا رو وضو و غسل به نحوه ارتماس انجام میدم، یه باره که نه به نحوه سبب اینا انجام میدم، نه به نحوه ارتماس انجام بدم. اگر به نحوه ارتباس انجام دادم، ظاهر عبارت های خوبی اینه که چه جل عذر باشه چه جل غیر عذر باشه، این مبغوض مولا هست. وقتی که مبغوض مولا شد، چیزی که به حسب متن واقع درست، معصیت که تغییر نمی کنه، معصیت با ولو این که جناب عالی معذور هستی، پسر مولا را می کشی، پسر مولا را می کشی، معذور هستی، خدا انشالله می بخشه. و اما مبغوضیت که از ذهن مولا نمیره نسبت به این کشتن پسرش، یقینا پسر مولا کشتنش حرامه به حسب متن واقع، و مبغوضیت هم برای مولا داره. شما عالم باشی، شما جاهل باشی، شما معذور باشی در جهلت یا معذور نباشی در جهلت، غایت الامر در صورتی که معذور باشی عقاب نداری و در صورتی که معذور نباشی عقاب داری. و اما مبغوضیت واقعیه بعد این که بنا شد این شی به حسب متن واقع مبغوض مولا باشه، ارتماس در این به حسب متن واقع چون استعمال آنیه ذهب و فضه است، مبغوض مولا هست. وقتی که مبغوض مولا شد، چیزی که مبغوض است نمیتونه مصداق از برای محبوب مولا قرار بگیره. بگیم جهل شما، علم شما کاری نمی کنه که مبغوض مولا را محبوب کنه یا محبوب مولا را مبغوض کنه. اگر یک چیزی به حسب متن واقع محبوب مولا شد، شما حالا یه جهاتی درش بیدی مبغوض نمیشه. چیزی هم مبغوض به حسب متن واقع مبغوض مولا شد، جهل شما عذر باشه عذر نباشه محبوب نمیشه. بله غایت الامیه اگر معذور نباشی کتکت هم میزنه و اما اگر معذور باشی کتکت نمیزنه، اما مبغوضیت که تغییر نمیکنه. پس این شی به حسب متن مثل پسر مولا هست. پسر مولا کشتن، شما جاهل باشی عالم باشی، جهلت ان عذرن باشه ان غیر عذرن باشه، مبغوض مولا هست. کشتن پسر مولا مبغوض مولا هست. وقتی که برایشون مبغوض مولا باشه، شما جاهل باشی عالم باشی هیچ کدامش تغییر نمی کنه. غایت الامر اگر جهل جهل ان عذرن باشه شما کتک نمی خوری، اما اگر جهلان عذر نباشه کتکم نه. حالا اینجا فرض این است که به نحو ارتماس در این وضو گرفتن و در این غسل کردن، این کار به حسب متن واقع مبغوض مولا است. وقتی که بنا شد مبغوض مولا باشه دیگه محبوب نمیشه، جهل شما تغییر واقع نمیده. این جهل شما علاوه که کار را خراب نکنه آباد نمیتونه بکنه. یه چیز مبغوض مولا را که واسه وقت واقع پسر مولا را دنو پسر جوان یکتا شدن میکشی، بازم بگه این مدکون جاهل است محبوب مولا است؟ محبوب مولا است؟ نه، مبغوضه. وقتی که مبغوض هم شد، چیزی که مبغوض است به حسب متن واقع لا یمکن ان یتقرب به، برای اون که شما جاهل هستی لا محال. پس این چه جهلت عذر باشه، ولی از آقای خویی اینجا دیه ان عذرین و غیر عذرینش فرق نمی کنه، میگه جهلت ان عذرین باشه، جهلت ان غیر عذرین باشه، عالم باشی، تمام اینا این خودش فی نفسه وضو و غسل مبغوض مولا است لا یمکن ان یتقرب به، لذا در اینجا حکم بطلان می کنی. این یه جهت مبغوضه. من نمیخوام منجت بگم، اگر منجت بود اگر منجت بود که میگفتم کتک میخوری. حالا اجازه بدید دنباله داره. بعد مرحوم آقای خویی بحثی در بحث اجتماع، این بحث مربوط به بحث اجتماع امرونهی مرحوم آقای خویی میگن این مسئله طبیعت و ذیل قد ذکر نافی مبحث اجتماع امرونه، چون یه مطلبی نسبت به مشهور دادن و اون اینه که آمدن گفتن اگر ما اجتماع امرونه را جایز ندونستیم و امتناعی شدیم، در صورتی که جهل به قصدیت داشته باشه عبادت صحیحه. اگر اجتماع امرونه را جایز ندونستیم و آمدیم عبادت را در مکان قصبی انجام دادیم، در مکان قصبی اجتماع امرونه را هم جایز ندونستیم، گفتیم امتناعی هستیم. اینجا گفتن بر این که مشهور قائل به صحت شد در صورت جهل. این حرف را مرحوم آقای خویی در محاضرات خوب بحث میکنه، در جاهای دیگر هم بحث میکنه، در درسش هم مفصلا بحث کرده مسائل طبیعت و زیله بگفته خودیشون. علایال مرحوم آقای خویی میفرمایه بر این که این حرف نسبت به مشهور دادن مناسب علل مشهور غیر صحیحه، به جهت این که اینا جا باید قائل به عدم صحت بشن، جا باید قائل به جواز بشن. اگر قائل به امتناع بشن و از اون طرف هم در صورت جهل حکم به صحت بکنن، درست نمیشه. درست. به جهت این که چیزی که مبغوض مولا است به جهل من مبغوضیت از بین نمیره و چیزی که مبغوض است لا یمکن یتقرب به. حالا روی مبنایی که آیه خویی دارن و تشریحش هم کرده و خلاصه بحث و حرف و اینا هم زیاده درش، شما مراجعه کنید بحث محاضرات یا جاهای دیگری که آقای خویی بحث داره، در فقه هم خیلی جا بحث میکنه، در صلاتی که در انسان نماز را در غصب بخونه، یه وقتی جهل به موضوع، یه وقتی جهل به حکم باشه. اگر جهل به حکم باشه آیا نماز حکم بشه؟ نسبت به مشهور دادن بنابر اجتماع امرونه گفتن، رو مسئله اجتماع امرونه آمدن گفتن مشهور قائل به امتناع هستن در این حال حکم بشه. این حرف آقای خوش قبول نداره، میگه یا باید اینا مشهور قائل به صحت باشن یا باید حکم به اطران کنن. نمیشه که قائل به امتناع اجتماع امرونه، یعنی امتناعی بشیم به طرف امر را، امتناعی بشیم به طرف نهی را مقدم بداریم، طرف نهی را مقدم بداریم و بگیم مبغوضیت داره به حسب متن واقع، این نمیشه حکم به صحت کرد، چون چیزی که مبغوض است لا یمکن ان یتقرب به، سوا اون کنت عالما به او جاهلا، سوا اون کان الجهل عذرا ام لم یکن عذرا. روی این حساب اینجا بعد از این که رمز و ارتماس در اینا ذهب و فضه خودش این وضو بگیرم به نحو ارتماسی، غسل کنم به نحو ارتماسی، خودش این فی نفسی مبغوض مولا است، شما جاهل باشه عالم باشه، چیزی که مبغوزه فرض میگیرید این رمز، اصلا رمز که حقیقت وضو همینجا به ارتماس حاصل شده، حقیقت وضو به همین رمزه. این وضوعی که رمزد و مبغوز مولا است، خواسته باشی محبوب مولا قرار بدی و مصداق واجب وضوع واجب و غسل واجب قرار بدی، لایم که این حاصل کلام در اینجا. این در صورتی که فی نفسه وضوع و غسل را حرام بدونیم، نه از باب مقدمه که انشالله با مسئله